بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين، حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد ورسول الأمجاد مصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنه خير الزاد بالذخیرة المعاد. خودم به شما نمازگزاران محترم را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم که بهترین و ارزشمندترین چیز برای سعادت در دنیا و رستگاری و صلاح در آخرت تقواست، عبودیت خداست، مراعات قوانین دین و رفتار دینی و اخلاق دینی و اعتقاد دینی است. از خدا میخواهم همه ما را از اهل تقوا قرار دهد. در خطبه های اول بنابراین گذاشتیم که پیرامون محبوبان خدا سخن بگوییم، محبوبان خدا را بشناسیم، بداریم کیستند، آثار محبت خدا به آنها کدام است، تا راه رسم آنان پیشه کنیم و از آثار محبت عرشی و ملکوتی خدا بهرمند گردیم. در جلسه قبل، خطبه قبل بیان شد که در قرآن 9 گروه محبوب خدایند و آنها را برشمردیم و گفتیم یکی از محبوبان خدا تواب هست، کسی که گناه کرده سپس بیدار شده، آگاه شده، پشیمان شده و به دامان محبت و دین خدا برگشته. برشمردیم گناه چه آثار و عواقب وخیم و زیانباری برای انسان دارد. به امروز پیرامون خود تائب و برکات توبه سخن خواهیم گفت. شخص توبه کننده کسی است که بعد از آنی که مبتلا و گرفتار گناه و معصیت بوده و در باطلاق متعفن معصیت فرو رفته، با علم، آگاهی، با یک انقلاب درونی، با یک بیداری وجدانی و با یک عنایت و توفیق الهی به خود میاد و مسیر گناه‌آلود خودش رو تغییر میده و به دامان پرمهر و محبت خدا باز میگرده. از باطلات تعفنبار و مذلت معصیت خودش رو رها میکنه و به اوج قله جلب محبت خدا صعود میکنه. با این عمل محبوب خدا میشه. لذا خداوند در سوره بقره آیه 222 میفرماید ان الله یحب التوابین، بی تردید خداوند فردی که توبه کرده، به دامان دین بازگشته، به حوزه پرمهر و محبت خدا گام گذاشته، از گناه بریده و به دین و دینداری پیوسته، دوست دارد، محبوب او هست و بدین خاطر در قرآن و روایات اسلامی به ویژه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه پیرامون توبه سخن بسیار گفتند. به توبه یک محبت الهی و یک محبت ملکوتی خدایی است به انسان. همه ما باید توبه کنیم، همه. لذا می فرماید توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنان، ای دینداران، همه باید توبه کنید. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار شدید. ما یا گناهکاریم که باید توبه از عصیان کنیم و یا گناهکار نیستیم، لکن قطعا در مسیر عبودیت خدا دچار کاهلی و کاستی هستیم، لذا باید توبه از نقصان کنیم. پس همه مؤمنان در هر عرصه ای که باشند و هر حدی که باشند باید توبه کنند، یا توبه از عصیانشان یا توبه از نقصان. در نهج البلاغه پیرامون توبه سخن بسیار گفته شده. در قرآن آیات بسیاری در این باره نازل شده. در صحیفه مبارکه سجادیه سه دعا در این باره هست. دعای سوم، هشتم و سی‌یکم. در این باره بزرگان علم اخلاق و عرفان بسیار سخن گفتند، قلم زدند. توبه یک انقلاب شکومند ارادی درونی انسان است. از گناهکاری به سوی تعالی جلب محبت خداوندی. خداوند از عذاب انسان گناهکار می گذرد. اگر انسان گناهکار از گناهکاری بگذرد، خداوند ارحم الراحمین است، بر خود لازم کرده است رحمت به انسان را. كتب ربكم على نفسه الرحمه، خداوند بر خود واجب کرده است، لازم کرده است، نگاشته است که بر کسانی که گناه کرده اند، خطا کرده اند، مبتلا به فساد شده اند، گرفتار معصیت شده اند، رحم آورد. لذا راکار رحم خدا به انسان گناهکار فتح باب رحمت توبه است. توبه یک بابی از ابواب رحمت خداست. لذا انسان باید از این باب استفاده کند. لذا می‌فرماید و من لم یتوب فاولائک هم الظالمون، هر کس توبه نکند به خود ظلم کرده است. خدا حجت بر همه تمام کرده است، به ویژه جوانان. جوانان عزیزان، هیچگاه از باب رحمت خدا ناامید نشوید. اگر گناه کردید نگویید خدا دیگر به ما نظر ندارد. خدا در انتظار توبه شماست، بازگشت شماست. لذا می‌فرماید معصوم ما من شیء احب الی الله من شاب تائب، در نزد خدا هیچ کس محبوب تر از جوانی نیست که گناه کرده ولی پشیمان شده و به دامان خدا بازگشته. حضرت امام محمد باقر علی آلاف و تحییت و سنا می فرماید انسانی که در بیابان برهوت گم شده، زاد توشه را از دست داده، مرکب اون فرار کرده، تنهای تنهاست، انتظار مرگ خود را میکشه. اگر مرکب خود پیدا کند، زاد و توشه پیدا کند، راه را بیابد، چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه این شخص. میفرماید خدا به توبه عبدش بیش از آن خوشحال میشه و بیش از آن پرخوردار میشه. لذا میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمة، این خدای ماست، این خالق ماست. بیشزانی که ما در انتظار پذیرش توبه من از نای خدا باشیم، اون در انتظار بازگشت ماست. عزیزان، بزرگان، خوبان خدا، درب رحمت عرشی و ملکوتی خدا همیشه مفتوح است، همیشه باز است. در انتظار انسان است که با یک توبه محبوب شود و خدا به دو محبت کند. هیچگاه ناامید نشوید، هیچگاه به خود فرو نرویم که دیگر خدا با ما نیست. خدا با ماست. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اگر از من بخواهند من قریب آنها هستم. اجیب دعوة الداع اذا دعان، قبل از آنی که بخواهد من میپذیرم. و اساساً توبه انسان مقرون هست به دو عنایت الهی، یکی قبل از توبه انسان، دیگری بعد از آن. قبل از آن توفیق توبه می دهد و بعد از توبه انسان قبولی توبه دارد. اما انسان گناهکار که توبه می کند باید توبه اش دارای چهار خصوصیت باشد. یکی خالص باشد، فریب نباشد، نگوید توبه می کنم خدا توبه ام قبول می کند، گناهان سابق می بخشاید و دوباره رجوع می کنم به گناه. نه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودن سر خدا کلاه نمیشه. لذا می فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای کسانی که مؤمنی ایمان آورده اید توبه کنید، اما توبه این خالص پاک بدون بازی های گناه آلود. دوم، تائب باید جبران گذشته کند، باید گذشته خودش رو جبران کنه، اون خطاهایی که کرده. بعد بدین خاطر می فرماد فمن تاب من بعد ظلمه، بعد از آنی که انسان به خودش ظلم کرد با گناه، توبه کرد و اصلح، به جبران کرد، فان الله یتوب علیه، خدا او رو میبخشه. اول توبه، توبه خالص در قلب و زبان، دوم جبران گناه. جبران گناه بدین شکل است: یا گناه در رابطه با ذات اقدس باری تعالی بوده، حق الله بوده، یا حق الناس بوده. حق الله مثل نخواندن نماز، روزه، عدم پرداخت حقوق شرعی، اینا رو قضا کنه، جبران کنه. خوردن مال مردم، تهمت، افترا، بهتان، غیبت و این نوع معاصی باید جبران کنه برای اون شخص. اگر حقوقی از مردم در دستش پرداخت کنه، دقیقاً پرداخت کنه، یک ریال هم از شب اول قبل تا قیامت حساب داره. الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. سوم اینه که در اسرع وقت توبه کنه، چون گذشت زمان سلب توفیق توبه میکنه. و در این رابطه آیات زیادی است که من به خاطر این که خطبه طولانی نشه عزم میکنم ذکر اون آیات. و چهارم، عزم و اراده داشته باشه که دیگه به گناه باز نگرده. این چهار رکن داشته باشه، قطعا خدا توبه او را قبول خواهد کرد. خدایا گناهان ما را بخش و بیامرز، ما را از عباد صالح خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي ابن موسى الرضا المرتضى، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الهادي، والحسن ابن علي الذكي العسكري، والحجة القائم المهدي. يجد الله على عباده وأمناءه في بلاده صلاة دائمة نائمة زاكية، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله، فإنه مفتاح الفلاح وطريق النجاح. خودم به شما نمازگزاران محترم را به مراعات تقوای الهی دعوت میکنم که کلید تمامی خوشبختی، رستگاری، کامیابی و محبت خداست. در این خطبه پیرامون سه موضوع سخن خواهیم گفت. موضوع اول تجزیه و تحلیل پیام ارزشمند نوروزی و سخنان راهگشا و حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در حرم منور غزوی، دوم اظهار تسلیت جهت رحلت همسر مکرمه حضرت امام، و سوم گرامی داشت روز جمهوری اسلامی. اما موضوع اول همواره مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود، سپس اولین سخن در آغاز سال جدید بعد از آن پیام که نوعاً در حرم منور علی ابن موسی رضا بیان می‌کنند، مهمترین، راهگشاترین و مؤثرترین نکته، مطلب در جهت رشد و توسعه پایدار دینی در آن سال بیان می‌فرمایند. و این یکی از موهبت‌های الهی به جوامع اسلامی به ویژه ایران ولایی و ایرانی که تمام جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. اون حضرت در مجموعه سخنان خود به چهار نکته اشاره داشتن که من از همینجا تقاضا میکنم از محققین، پژوهشگران، دانشگاهیان، اوزویان پیرامون این پیام و اون سخن مطالعه کنند و مقاله بنویسند و راهکارهای عملی شدن و اجرایی شدن اون بیانات تبیین کنند. هرچند خود ما کارگروه این کار رو فراهم کرده ایم و از روز بعد از اون سخن مشغول کار شدن. اون چهار نکته عبارت بودن از اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف. دوم، همگامی عدالت با پیشرفت در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی. سوم، مواضع اصولی و سیاست راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال امریکا و استکبار جهانی. و چهارم، مسئله مهم انتخابات ریاست جمهور که انشاءالله در خطبه های دوم نمازهای آتی بدین منظور خواهیم پرداخت و همینک به یکی از اونها به طور تقریبا مفصل مطالب بیان خواهیم کرد. در رابطه با اصلاح الگوی مصرف در شرایط کنونی جهان و ایران مطالب بسیار سخن خواهند گفت بزرگان و اهل تحقیق و حتما در این زمینه مقالات زیادی خواهند نوشت. اما من سرفصل‌های نکاتی گذرا بیان می‌کنم. امیدوارم در این رابطه محققین این سرفصل‌ها را تبدیل به مقالات عمیق کنند. اول اینکه اسراف چیست و صرفه‌جویی که در مقابل اسراف هست چگونه است. دوم، راه و شیوه برون رفت از بحران اسراف کدام است. سوم، عوامل ایجاد اسراف چیستند. و چهارم، عناصر طراح و اجرایی اصلاح الگو مصرف در جامعه ایران چه کسانی هستند؟ اسراف یعنی زیاده روی و مصرف غیر صحیح و ناکارآمد از نعمتهای الهی، استفاده غیر مفید بلکه مضر از اموال شخصی دولتی و اجتماعی است. استفاده مضر غیر ثمر بخش از نعمتهای خداست. اسراف هم دارایی شخص را از بین می‌برد و هم مالی که در اختیار دارد، دو زیان می‌رساند، یکی درآمد را می‌کاهد و هم مال را از بین می‌برد، هم برای شخص، هم خانواده، هم جامعه و هم نظام حکومتی. لذا اسراف یکی از ناهنجاری‌های زیانبار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به شکلی سیاسی و امنیتی. بنابراین باید جداً از اسراف در شرایط کنونی که جهان گرفتار بحران اقتصادی است، خشکسالی، کمبود مواد غذایی و مشکلاتی که در این زمینه جامعه جهانی دارد و به ویژه خود ما هم سال خشکسالی داشتیم، عنایت به دوش شود و پرهیز از اسراف شود. خداوند می فرماید کلوا و اشربوا، بخورید، بیاشامید، ولا تسرفوا، اما اسراف نکنید، انه لا یحب المسرفین، خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. سوره اعراف آیه 31 هست این آیه. خدا اسراف کار را دوست ندارد. باید انسان از مواهب و نعمتهایی که خدا به دو داده، چه در صحنه اجتماع، چه صحنه کار، چه عرصه خانه و خانواده، از اسراف پرهیز کنند. پرهیز از اسراف یک ضرورت است، هم ضرورت عقلی، عقل انسان حکم میکند. اسراف به تعبیر علماء فقه و اصول از مواردی است که عقل مستقل حکم میکند به قبح آن. عقلا، بناء عقلا اونو مردود میدانند و دین و اسلام اسراف را تحریم کرده است. روی این حساب هست که باید از اسراف پرهیز کرد. اسراف نه یعنی مصرف نکردن، یعنی صحیح مصرف کردن، درست مصرف کردن، به اندازه مصرف کردن، به اندازه نیاز استفاده کردن. آماری که رهبر معظم انقلاب، مقام معظم رهبری بیان کردند و من تمامی این مطالب رو که خدمت شما بیان میکنم از منظر و دیدگاه ایشون است، یه آمار تکان دهنده است. یک سوم نان تولیدی کشور به هدر میرود. چرخه تولید نان شما میدانید، از باران، زمین، کش، داش، برداش، نگهداری، با اون همه مشکلات، آسیاب، عرضه به نانوا و با چه مشکلاتی تولید نان، اما یک سوم اون بیرون ریخته بشه. شما ببینید این نعمت خداست که به ما داده نان، ما یک سوم اون بیرون می‌ریزیم. این آثار و عواقب زیانبار اقتصادی و عرشی دارد، دیگه باران نمیاد، دیگه عنایتی به ما نمیشه. در همین استان ما نان قداست داشت، اگر تکه نان روی زمین بود مردم میگرفتن میبوسیدن و به کنار میگذاشتن. این آموزه دینی ماست، این تعلیم روحانیت عظیم الشأن هست که به ما میگفتن نان احترام دارد، اما الان یک سوم نان تولیدی کشور دور دیده، یک پنجم آب تولیدی کشور با اون سختی که استحصال میشه و این خشکسالی هایی که ما داشتیم به هدر دارن. متوسط مجموع انرژی مصرفی در ایران بیش از دو برابر کشورهای پیشرفته است، یعنی نفت، گاز، برقی که ما استفاده می‌کنیم دو برابر کشورهای پیشرفته جهان هست. شاخص شدت انرژی در کشور 8 برابر کشورهای پیشرفته هست، یعنی کالایی که در کشورهای پیشرفته تولید میشه با کالایی که در کشور ما تولید میشه، کشور ما، مولدین ما، صنایع تولیدی ما 8 برابر بیشتر انرژی مصرف میکنن برای تولید یک کالا نسبت به کشورهای دیگه. خب چه ضربات اقتصادی و مشکلات اقماری این ضربه مردم، دولت و نظام ما میخورن. بنابراین باید حتما در این رابطه اندیشمندانه کار کارشناسی بشه و الگوی صحیح از مصرف به جامعه عرضه بشه. راه برون رفت از این بحران اسراف و مشکل اسراف یک آموزش و تعلیم است. قرآن، روایات در این رابطه سخن گفتند، عقل در این رابطه حکم دارد، مجامع عقلایی در این رابطه نظر دارند. آموزش باید ببینیم و تعلیم ببینیم که اسراف کاری است غیر دینی، غیر عقلی و غیر عقلایی. دوم، اصلاح شود الگوی مصرف در هر سه بخش تولید، مصرف و بازیافت. باید در تولید کمترین انرژی استفاده شود و بهترین کالا به جامعه عرضه شود. در مصرف باید به قدر نیاز مصرف شود و اون پسماندی که میماند بازیافت شود و استفاده شود. عواملی که باعث میشود که اسراف نهادینه شود، همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، عادتها، سنتها و روشهای غلط در امر مصرف هست. غفلت، بی‌توجهی اقتصادی و اجرایی در این زمینه هست. ما دیگر عادت کرده این به اسراف و باید اصلاح شود. الان شما می‌بینید که آب یک مسئله جهانی است. مشهور هست آینده جهان آینده بحران آب خواهد بود. این خشکسالی ها، این مشکلاتی که در عرصه آب وجود دارد می طلبد که ما در این رابطه با دقت عمل کنیم. حدیث داریم که اگر کسی آبی خورد باقی مانده ای باشد، دور ریزد از موارد اسراف است. غذایی داشته باشد اضافه اون دور ریزد اسراف است. لباس بیرونی رو در خانه بپوشد اسراف است. میوه خورد، خرما خورد، هسته اش دور ریزد اسراف است. حدیث داریم که بنده به خاطر طولانی نشدن خطبه قرائت نمی کنم، اینها در اون کتاب ذکر خواهد شد. نکته چهارم، عناصر طراح اجرای این اصلاح الگوی مصرف هستند. حضرت فرمودند که اول قوه مقننه باید قانون در این رابطه تصویب کنه، طرح باید داشته باشه. دوم، دولت باید مدیریت اجرایی داشته باشد در این زمینه. و سوم، مردم باید همکاری کنند. خود عامل اصلاح الگوی مصرف باشند. روی این حساب است که امسال باید سراسر ایران الگوی مصرف خودش را اصلاح کند، به ویژه مسئولی، به ویژه کسانی که مسئولیت دارند، از صدر تا ذیل مسئولین، کسانی که مسئولیت دارند، کسانی که مدیریت میکنند جامعه ما را، باید الگوی تمام نمای اصلاح الگوی مصرف باشد. در همایش ها، جشنواره ها، تقدیرها، حتی عزاداری ها، هر جایی که می شود از اسراف پرهیز کنند. مردم ما مردمان خوبی هستند، اونها هم همکاری خواهند کرد. مسئولین به اضافه مردم در کنار هم ان شاء الله این امر ولایی حضرت آقا را ان شاء الله به منصه اجرا بگذارند، به این الگوی اصلاح شده مصرف نهادینه شود، به طوری که در آینده این چنین زندگی کنیم و از مواهب الهی به شکل صحیح بهره‌مند گردیم. موضوع دوم، در گذشت همسر مکرمه حضرت امام هست، رضوان الله تعالی علیهما. در کنار هر بزرگ دینی همسری بزرگ شما می‌بینید. و این بانو با تمام وجود در خدمت انقلاب، رهبریت و امام بود و با تمام شدائد، مصائب و مشکلاتی که در این راه می‌دید اندیشمندانه تحمل می‌کرد و پایدار و استوار در کنار امام بود. خداوند روح اون بزرگوار را با حضرت زهرا علیه السلام محشور بفرماید. و نکته آخر، 12 فروردین روز جمهوری اسلامی است که مردم بزرگوار ایران آگاهانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی رأی دادند و با تمام وجود حمایت کرده و می کنند و در دفاع مقدس با جان این پرچم جمهوری اسلامی را حفظ کردند و برافراشته نگاه داشتند. و همینک هم همه ما با تمام وجود این نظام را و ولایت فقیه را و مقام معظم رهبری را با تمام توان حمایت خواهیم کرد، در کنارش خواهیم بود و با جان از آن دفاع خواهیم کرد. این روز را گرامی می‌داریم و همواره در تاریخ چون خورشید خواهد درخشید که مردمان ایران، ایران اسلامی، برگی زرین و برقی نوین در جهان سیاست و ادیان برگشودند. خدایا قسمت می‌دهیم به مقربان درگاهت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سماعن مسنون محفوظ بدار، دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما، مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و ثوابت حضرت مهدی مرحمت بفرما، تمام خدمتگزاران دین در هر پست و مقام مکانی هستند توفیقات عالی عنایت بفرما، شهدا امام شهدا، شهدای این استان، رفتگان این جمع، اقصاء غریق رحمت واسعی خودت بدا، جمعی مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان حاجت روا بگردان، مکر استکبار امریکا و اسرائیل به اشد وجه به خودشان برگردان، باران رحمتت بر ما ببار، ما را از پشت سالی برهان. خدایا قسمت میدم و مقربان درگاهت مسلمین در همه عرصه‌ها توفیقات و موفقیت به دنها عنایت بفرما، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشان در آخرت و در آخر حسن عاقبت به خیری و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانك هو العبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول رب العالمين وصلى الله على محمد وآله المعصومين.